بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه ورود به درس داشته باشیم این تذکری من بدم که ابوالعباس که ما دیروز ابوالعباس ما گفتیم سفاهه، بعد بعضی از دوستان دیروز گفتن نه منصور، کنیه منصوره، اما جمعای مسعودی اینجا مستندات متعددی آوردن که مراد همون سفاهه، ابوالعباس سفاه. حالا این چیز بود که همون شد همون چیز اولیه ما صحیحه. فرعی را از مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه روز گذشته خوندی. این فرع مشتمل بر نکاتیست. نکته اول عبارت از این است که مرحوم صاحب عروه چند تا اختیار اینجا دارد. یک، المرتد یجب علیه الحج، به اعتبار اینکه المرتد یجب علیه جمیع تکالیف فرعیه. از نظر صاحب عروه در این جهت مرتد مثل کافر میمانه، ایشون کفار رو هم متعلق تکالیف میدونن صاحب عروه. یه مطلب. مطلب دوم این است که با اینکه تکلیف به مرتد تعلق میگیره، لا یسه همینه، به جا بیاره هم صحیح نیست. نکته سوم این است که یعاقب علی، یعنی تکلیف داره انجامم بده صحیح نیست، اما بر ترکشم عقاب داره. اینم بازیشون می فرماید لا یصح قضاء الحج عنه. کسی هم حالا دلش سوخ بگه ما بیایم از عقوبت این کم کنیم، یه حجی براش به جا بیاریم یا نمازاشو بخوانیم، این هم صحیح نیست. قضاء از مرتد، قضاء اعمال مرتد لایسه. این چهار مطلبی است که ابتدا مرحوم صاحب عروه اینجا مطرح میکنه. تقریبا همه مطالب بین اصحاب متفقون علیه فی الجمله، البته مگر در اینکه کفار متعلق تکالیفن که آقای خویی نظر دیگری داره، به مناسبت وارد بشیم. حالا ما ایشون چون تکرار میکنه این نظر رو در اینجا، البته نسبت مرتدشون قائل نیست، فرق میگذاره، اما میگیم بچهش. بین اینها نسبت به قضا که مرحوم صاحب عروه دارن لا یصح و قضاء الحج عنه، خب کافر هم همین جور صاحب عروه میگه کل کافر اصلی، اینجا اختلافی وجود داره. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ایشون در قواعد میفرماید لو مات، یعنی مرتد مستطیع، لو مات اخرج من صلب ترکته و ان لم یتوب علی اشکال. مرتد اگر حج برش واجب بود در حال ارتداد قبل از توبه فوت کرد، از اموالش به اندازه حج خارج میکنیم. خب از اموالش خارج کردن یعنی قضا مشروعیت داره دیگه. خب اموالش رو به اندازه حج که خارج میکنیم، نمیخوایم اون مال رو بخوریم که، میخوایم مال رو برداریم حج به جا بیاریم براش، که این دلالت میکنه بر صحت قضا. مرحوم علامه در قواعد فرموده، البته زیدش داره علا اشخاله. این فرمایش ایشون به نقل مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، خب به قول ما بازتاب داره. استدلال هم ایشون میکنه خود مرحوم علامه به اطلاق ادله القضا، ادله ای که وارد شده که اون فروع ترک شده از مکلف میشه قضا بشه، این ادله قضا اطلاق داره. کسی که مات و اتیان به این تکلیف نکرده بود، این یصح القضا. یکی از این فروع هم حجت الاسلامه، این استدلال ایشونه، اطلاق ادله قضا که مرتد و غیر مرتد نداره، از همه میشه قضا کرد. یک بله نه ایشون حالا چون در بحث حج علامه داره بحث میکنه، شاید اونجا بگه این اطلاق ادله قضا اونجا رو میگیره، نداره. شما این فرمایشتون متینه، اجازه استدلالی که ایشون میکنه دلیل ایشون این اختزا رو داره، فقط اختصاص به حج نداره، منتها در کتاب حج این رو نسبت به حج ایشون آورده، اما اطلاقش هست، نسبت به صلاتش هم باید باشه، اونم چه فرق میکنه؟ درسته؟ بعد دلیل دومی ایشون میاره و اون عبارت از این است که ولعنهو دینون، که این اختصاص به حج پیدا میکنه، که حج دینیست برگردن او. اگر این آقای مرتد وقتی که مرد مدیون بود به کسی، خب حاکم شهر نمیره از اموالش برداره اون دین مدیون رو بده. اینجا حج هم دین است و این دین بودن رو در کتاب حج بعضی هم ترک کردن. قبلا هم گفتیم که این لله علی الناس حج البیت، این یه چیزیست بر عهده گذاشته شده و دین خداست بر عهده عباد. اینم استدلالیست که ایشون کرده. مرحوم آقای حکیم این فرمایش رو نقل میکنن از مرحوم علامه رضوان الله علیه ما. بعد ایشون میفرمایند که وهو و کما ترا، این استدلال ایشون تمام نیست، لاختصاص ادله القضا به غیره مما یحسن ابراءه و اکرامه کما ذکر، که این معنا در کلام صاحب عروه هم بود. در اینجا در واقع انصرافی ایشون، تقییدی نیست چون دلیل نداریم، دلیل مقید نداریم، انصرافی در ادله قضا وجود داره که دیروزم اشاره کردم که ما ادله قضا رو به این عنوان میگیریم که در واقع یک اکرامیست نسبت به شخص. این آقا وظیفش این بود در حال حیاتش این اما رو به جا بیاره، به جا نیورده، ترک کرده. ادله قضا میگه برای اینکه یه تخفیفی در مورد این بدیم، یک احسانی بهش کرده باشیم ولو مرده، اما کسی بیاد جاش این امر رو انجام بده، او دیگه عقاب نمیشه برای ترک. این یه کرامتیست در واقع نسبت به فرد. ایشون میفرماید که ادله قضا انصراف پیدا میکنه چون مرتد کسی نیست که قابلیت اکرام داشته باشه. ممن لا یحسن و اکرامه، این تعبیر رو شبیهش رو مرحوم صاحب عروه داشتن، دیگران هم دارن. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان هم باز همین معنا رو می فرماید که ادله قضا منصرف است از مرتد. چرا؟ برای اینکه مرتد قابلیت برای اکرام نداره، اکرام به تفریق ذمه، که ذمه‌اش رو فارغ کنین، ارزش نداره مرتد که این کار رو براش بکنین. این رو مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان هم ذکر کرده و مرحوم صاحب جواهر هم باز همین مطلب رو عیناً در جواهر داره، علت میاره. منتها خود مرحوم صاحب جواهر بیانی که داره اینجوریه، یعنی بحث قضا از مرتد رو که مطرح میکنه آخرش میفرماید ولعل الاقوى عدم القضاء. صاحب عروه در کلامی که ازش نقل کردیم ایشون هم اقوى عدم القضاء داشت. اقوى به حساب این است که مسئله اختلافیه، وقتی خلافی از مثل جناب علامه هلی رضوان الله علیه داریم و لذا صاحب عروه آمده قول مقابل رو یک قول قوی حساب کرده، نظر خودش رو قوی تر میدانه، میفرماید اقوا. اقوا همیشه ناظر به این است که در مقابل قول هست و اون قولم قوی هست، منتها این اقواست. منتها اینجا صاحب جواهر یه نحوه تردیدی هم داره، میگه ولعل الاقوا. صاحب عروه خودمون میگه الاقوا عدم القضا، ایشون میگه لعل الاقوا عدم القضا، که پیداست ایشون باز یک ترددی، یه چیزی در مسئله داره. این در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا بحث رو چه عنوان میکنن؟ خب ابتداعا ایشون می‌فرمایند که مرتد مکلف به تکلیفه، برخلاف اون چه که ما در کافر گفتیم که مکلف نیستن کفار، اما مرتد مکلف به تکلیفه. مرتد هم فرق نمی‌کنه فطری باشه یا ملی باشه، هر دو مکلفند و در باب حج هم استطاعتش سابق باشه، لاحق باشه، از بین رفته باشه استطاعت، مونده باشه، هیچ تفاوت نمی‌کنه. یجب علیه الحج، اگر استطاعتی ولو سابق پیدا شده حتی اگر از بین رفته باشه، الان یجب علیه الحج. این آقای مرتد. از اون طرف لا یصحمه، ایشون هم همین حرف رو میزنن و میفرمایند اگر در حال ارتداد هم، این نکته ای که هست در اینجا مهمه، اگر در حال ارتداد استطاعت پیدا کنه، تا مسلمان بود ارزم بزرگتون که خلاصه زندگیش با فقر و فلاکت بود، اما کفر براش آمد داشت، تا مرتد شد اوضاع احوالش خوب شد، اوضاع احوالش که خوب شد استطاعت پیدا کرد. خب این استطاعتی که در حال ارتداد پیدا کرده حج رو برش واجب میکنه یا واجب نمیکنه؟ این متوقف بر این است که ما بگیم مرتد مثل کفار مکلف به فروع هست یا مکلف به فروع نیست. مثل آقای خوی رضوان الله علیه که میفرمایند کفار مکلف به فروع نیستن، کافر اگر در حال کفرش استطاعت پیدا کرد به قول معروف حج برش واجب نمیشه بنابر عدم تکلیفش. اما طبق نظر صاحب عروه که میفرماید کافر مکلفه، حج برش واجب میشه. تفاوتش اینه مسلمان که شد، اون حجی که قبلا برش واجب شده الان هست تکلیفش، الان باید حج بره حالا که مسلمان شده، حتی اگر استطاعتش از بین رفته باشه. منتها کافر یه امتیازی داره به مرتد، کافر الاسلام یک رب ما قبله داره، یعنی اون تکالیفی که به عهدش آمده و انجام نداده الاسلام یک رب. اگر استطاعت مونده بعد از کفر در حال اسلام حج به جا بیاره، اما اگر باقی نمونده ولش کنه دیگه طوری نیست. اما مرتد اینجوری نیست، مرتد حدیث جوب شاملش نمیشه، که حالا باید بگیم دیگه حدیث جوب بعدا عرض میکنیم توضیح میدیم چرا حدیث جوب شامل مرتد نمیشه اما شامل کافر اصلی میشه. اگر ما حدیث جوب رو شامل مرتد بدانیم، مرتد هم همینجوره در زمان ارتداد مستفی شده، الان که توبه کرد دیگه هیچی نداره، هیچی از استطاعت قبلی باقی نمونده، حدیث جوب اگر باشه وقتی چیزی باقی نمونده در حال اسلامش بعدم توبه کرد لازم نیست که مکه بره. اما اگر حدیث جوب شامل نشه واجب مکه بره. این تفاوت ها رو ما داریم. بنابراین آقای خوی خوب میفرمایند که این تکلیف عدم تکلیف اختصاص به کافر اصلی داره. چیزی که ایشون در اینجا نکته‌ای که می‌فرمایند که بعد در بحث بعد بهره برداری ازش می‌کنیم، ایشون می‌فرمایند اما المرتد الذی له سابقه الاسلام، مرتد لا محاله سابقه اسلام داره، اصلا مرتد کسی که سابقه اسلام داشته باشه، چون سابقه اسلام داره پس مکلف فروعه. اینو شما در ذهنتون داشته باشید. بعد استدلال آقای خویی رو ما دوباره عرض بکنیم اونجا برای اینکه کفار مکلف به فروع نیستن. ببینیم این وجه کافی هست برای اینکه مرحوم آقای خویی بین مرتد و کافر اصلی فرق گذاشتن یا نه. بعدم ایشون میفرمایند لا یصح منه الحج من العبادات مثل صاحب عروه. در کلام ایشون هم چند تا مسئله هست. مسئله که ما در اینجا داریم، بله حالا دنبال فرمایش مرحوم آقای خوییه که باز ایشون انتاب المرتد، مرتد اگر بعدا توبه کرد اینجا حج برش واجبه، صح منه. یک مسئله ای که باز آقای خویی اینجا مطرحش میکنن که ما یه قدری با تفصیل بعد وارد میشیم در کلامشون، توبه مرتد فطریه، صاحب عربه فرموندن قبول میشه. مرحوم آقای خویی هم میفرماین توبهش پذیرفته میشه. اگر توبه پذیرفته نشه، بین فقها ها داریم که مرتد فطری اگرم توبه کنه یحکم به نجاسته، عدم قبول توبته، عدم قبول اسلامه، اینا رو داریم. اگر اسلامش قبول نشه این همونجور بر اون ارتداد باقی. اینجا باز اگر عطا بالحج بعد از توبه لا یسهمه چون اسلامش قبول نشده، توبهش قبول نشده، لا یسهمه. و هاکذا در سایر افعال حکم نجاستش میکنن جاهای دیگر. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا مثل صاحب عروه میفرماین ما توبهش رو میپذیریم، مرتد فطری را، منتها پذیرش توبه، توبه اولا اینجا بحث میکنن چون بین فقها ها اختلافه، توبه فطری قبول میشه ظاهرن لا واقعن، یا پذیرفته میشه ظاهرن و واقعن که صاحب عروه این رو فرمود، واقعن و ظاهرن پذیرفته میشه توبهش. منتها این که توبهش پذیرفته میشه به چه معناست، این رو باید بنا کنیم. چون کسی که مرتد میشه وجوب قتل داره، همسرش جدا میشه بدون طلاق ازش، عده باید نگه داره، عده وفات نگه میداره و اموالش هم از ملکیتش خارج میشه، منتقل به ورثش میشه. این ستا رو داریم. آیا اگر مرتد فطری توبه کرد این احکام سگانه برمیگرده؟ یعنی زنش رو بدون عقد دوباره میتونه در اختیار بگیره، یا اموالش رو دوباره در اختیار بگیره، یا قتلش از بین میره؟ اینجا تأمله که مرحوم آقای خویی حالا قول متوسط قرار میدن، میفرماین توبهش رو میپذیریم، هر عملی هم بعدن انجام بده مثل عملی است که مسلمان انجام بده. هر کسی گفت اشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، ما مسلمان میدونیم، اعمالش صحیحه و میپذیریم ازش، اما قتلش هم سر جاشه، بینونت زوجش هم سر جاشه، اموالش هم به همون صورته. این قول متوسط این رو قرار میده این آقای مرتد فطری. اما اجازه فرمایید تأکیدی که ایشون دارن رو مرتد فطری، میگن این اعزا تابه باز کلبهائه نیست، این مسلمونه. اینجا تلبس به کفر که پیدا کرده بود از دائره اسلام خارجش کرد. خب الان برگشته دوباره شهادت این میگه ما در اینجا میپذیریم هم ظاهرن هم واقعن توبهش پذیرفته میشه، اما اون احکام ثلاثه‌ای که گفتیم داره. و در اینجا با بفرمایید شما مطلبتون رو. اجازه فرمایید، حالا احکامش رو کار نداریم، اینو اجازه فرمایید، اصل توبه رو شما بپذیرید. توستتاب داریم در روایات، توبه داده میشه، حالا این چه مقداره چه جوره، اینو اجازه فرمایید در احکام خود مرتد بحث بکنیم، الان اونی که اینجا ما کار داریم. بعد مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند که لوحج احرم در حال اسلامش، ثم مرتد ثم اسلم لم یجب علیه الاعاده. چرا؟ چون کفر متوسط، اون کفر توسط کفر، لا یوجب بطلان اعمال سابقه. اینا چیزاییست که حالا خودوریزه که ایشون عنوان میفرمایند. حالا بحثی که ما با ایشون داریم در چند مورد، آیه هفت هم ایشون عنوان میفرمایند که هفت عمل همون جور که صاحب عروه فرمود، این نیست که این آقای مرتد وقتی مسلمان بوده حج به جا آورده تمام شده بعد ارتداد پیدا کرده، دوباره که توبه کرد اگر پولدار شد استطاعت پیدا کرد بگیم دوباره حج برو، چون اعمال قبلیت حبت شده با کفر، تو ارتدادی که پیدا کردی، کفری که ورزیدی باعث حبت اعمال قبلی شده، یعنی همه از بین رفته، دود شده رفته هوا. ایشون بفرماین آیه 7 شامل این نمیشه، همونجور که صاحب عربه هم همین معنا رو فرمود. حالا این فرمایشات مرحوم آقای خویی هم با تفاوت مختصر مثل فرمایشات مرحوم صاحب عربه است. بله، در باره قضا هم ایشون بفرماین اختصاص داره ادله قضا به غیر این، همون معنایی که صاحب عربه فرموده ایشون هم قبول میکنه. حالا اجازه فرمایید، مطلب اولی که با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی داریم عبارت از این است که خب مرحوم آقای خویی فرق میگذارن بین مرتد و کافر اصلی. در کافر اصلی فرمودن کافر اصلی مکلف به فروع نیست، اما مرتد مکلف به فروعه. اینو یه قدری در اشتقاق بفرمایید. وچی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به مسئله کافر داشتن که کافر متعلق تکلیف نیست، دو دلیل اصلیشون آوردند. البته خوردوری زیاد بود، گفتیم دو دلیل اصلی آوردند. دلیل اول دلیل عقلی بود. دلیل عقلی عبارت از این است که کافر این کفره محذور عقلی داره، تکلیفش محذور عقلی داره. چرا؟ به بیانهای مختلف مرحوم آقای خویی در اونجا فرموده که ما مفصل آوردیم، من اشاره میکنم. یک مشکل عبارت از این است که کافر قابلیت انبعاث نداره. چرا؟ چون مولویت شرع قبول نداره. وقتی کسی مولویت بنده رو قبول نداره بهش بگم این کار رو انجام بده، خب انجام نمیده، مولویتی برای من قائل نیست. و من عامر وقتی انبعاث رو نمیبینم، محتمل نمیدانم، تکلیف کردن در جایی که بعث کردن در جایی که قطع دارد عامر به عدم انبعاث، این تکلیف لغو نیست، این تکلیف از آمر حکیم لغو. حکیم این کارو نمیکنه و کافر اینجوره. کافر اصلا قبول نداره مولویت شرع رو، خب امر بهش میکنه، انبعاثی براش حاصل نمیشه. این یک محصول درست شد. و تکلیف در جایی صحیح هست چون بس برای این است که موجب انبعاث در مکلف بشه. ما جعل دائی که میگیم در تکلیف، جعل دائی یعنی انگیزه، یعنی انگیزه در فرد ایجاد بکنیم برای انجام دادن. کسی که با جعل من هیچ انگیزه ای درش پیدا نمیشه، خب تکلیف کردنش لغوه. یک مطلبه. دو مطلبی که مرحوم آقای خویی باز در همین وجه عقلی روش خیلی اصرار داشتن این بود که بابا شما مگه نمیگید این کافر اگر هم بیاد نماز بخونه لا یسر ولا یقبل من، فردای قیامت چوب شب خواهند زد، کتکشن میزنن که نماز نخوندی، حتی اگر بخونه قبول نیست ازش. درست شد؟ خب شما میاد تکلیف میکنی به کسی، به آدمی که این آدم حتی اگر این تکلیف شما رو بیاد انجام بده ازش پذیرفته نیست. این عاجزه نسبت به متعلق این تکلیف، عجز داره. چرا؟ برای اینکه در حالت کفر پذیرفته نیست ازش، خب زورش نمیرسه انجام بده. وقتی عجز داره عاجز رو میشه تکلیف کرد؟ این حرفایی که آقای خویی اینجا داشتن خاطرتون هست دیگه. البته در مقابل هم حرفایی بود دیگه، حرفا اونجا مطرح کردیم که این عجز بالاختیار حاصل شده، الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار، این حرفایی که قبلا بحث کردیم و زدیم. حالا این دو تا مطلب رو آقای خویی داشتن. مجموعه اینا بچه عقلی بود. یک بچه دیگری که مرحوم آقای خویی داشتن این بود که این انصافا قوی بود این حرف. سیره مستمری که از زمان ائمه و بعد زمان فقها داشتیم هیچ وقت نیامدن کفار رو برای اینکه نماز نمیخونن توبیخ کنن. و برای اینکه حج نمیرن توبیخ کنن، برای اینکه شرب خمر میکنن حدشون بزنن، نداشتیم همچین چیزی. خب اگر مکلف به تکلیف، کافرم مثل مسلمون، اگر گناه میکنه بیارید حدش بزنید، ما نداریم حد زده باشن. تو این محلات ارمنی نشون اون وقت گفتن خودشون شراب درست میکردن برای خودشون در محیط اسلامی، خودشون هم مصرف میکردن. البته اونجا هم گفتم که مشتری مسلمانشون معمولا بیشتر بودن، اما برای خودشون درست میکردن و مصرف میکردن. حالا میشنویم دیگه، این واقعا خیلی تأسف‌باره. تا حالا 27 جانشون رو از دست دادن در اثر مصرف مشروب تقلبی، نزدیک 600-700 نفر ارزم بزرگتون که مریض شدن، کارشون به بیمارستان کشیده شده، دیگه هم حالشون بده. 27 تا حالا مردن، حالا در جامعه اسلامی مون هستیم. ولذا این سیره مستمره ایشون خیلی روش تأکید میکردن که این سیره بین ما بوده، بین فقها بوده، بین متشرعه بوده که کفار رو تکلیف میکردن به فروع. حالا ایشون میخوان بفرماین این معنا، هر دو معنا در مورد مرتد نیست. چرا؟ اول از وچه عقلیش رو میکنیم. وچه عقلی، خب جناب آقای خویی، اینجا مرتد در حال ارتدادش واقعا قابلیت انبعاث داره یا نداره؟ اگر عمل رو انجام بده صحیح ازش یا صحیح نیست؟ صحیح نیست، پس عجز داره، تکلیف عاجز نمیشه در اینجا. این وجه عقلی قدر قابل تأمل در اینجا. مطلبی که مرحوم آقای خویی داشتن که قبل عرض کردم تکیه میکنیم این است که این آقای مرتد سبق اسلام داره. ایشون رو این میخوان تأکید کنن، بیان نمیکنن تفصیلا، اشاره میکنن، اما این قابل فکر هست انصافا. سبق اسلام یعنی چی؟ یعنی اسلام و فرامین الهی به گوشش خورده، به اصطلاح ما حجت برش تمام شده، بعدن زده زیرش. حجت تمام شده، ما قابلیت انبعاث بالفعل لازم نداریم، قابلیت انبعاث میخوایم. این قابلیت انبعاث قبلا بوده یا نبوده؟ وقت مسلمانیش قبل از ارتدادش قابلیت انبعاث بوده؟ خب همین مقدار قابلیت انبعاث در گذشته که داشته الان هم کفایت میکنه. این تمام بیان مرحوم آقای خویی در اینجاست. اما اگر شما بیاید در اینجا اشکال کنید به ما، بگید ما قابلیت انبعاث فعلی میخوایم، عجز فعلی هست که مانع از تکلیف میشه، حجت برش تمام شده اما الان فی حال ارتداده، بازم حجت برش تمامه؟ حجت تمام بوده، با ارتداد فهمیده اون حجت حجت نبوده. اینه که ارتداد پیدا میکنه معناش اینه، این حجت رو نپذیرفته که مرتد شده. ولذا این وجه عقلی مرحوم آقای خویی نسبت به مرتد گیر داره، مشکل داره، اینو بهش توجه داشته باشید. یا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از این حرف در مورد کفار باید دست بردارن، یا اینجا هم ملتزم بشن مرتد هم مثل کافر فی حال ارتداده قابل تعلق تکلیف نیست، چون وچه عقلیه دیگه، وچه عقلیه، استدلالم واضحه. آیا قابلیت انبعاث داره مرتد یا نداره؟ این رو ما میخواییم بگیم. آیا وقتی عمل انجام بده فرد نماز بخونه لا یسه ازش پذیرفته نیست، خب عجز داره در انجام امر من، عجز داره، تکلیف عاجز قبیحه، این مشکل رو داره. نسبت به سیره، دلیل دوم، سیره متشرعه واقعش این است که نسبت به مرتد تفاوت داشته. یعنی در متشرعه عملی، کاری که با کافر میکردن با فعلی که و تعاملی که با مرتد داشتن تفاوت میکنه. کافر اصلی احترامش بیشتر بوده، زمینی که بوده در پناه اسلام زندگی میکرده، ما داشتیم یهودی داشتیم، مسیحی داشتیم، داریم، زرتشتی داشتیم، طبق آیین خودشون عمل میکردن، مزاحمشون هم نمیشدیم واقعا. یخه هیچ کس هم نمیگرفتیم که اول وقت اونجور که یخه دستجات سینه زنی رو میگیریم دست اونا رو بگیریم، یخهشون رو بگیریم اول وقت نماز، اول وقت تو خوندی یا نخوندی. اگرم بیاد بگه بابا من بخونم هم که صحیح نیست، بگیم باشه تو مکلفی باید بخونی، صحیح هم نیست. ما این که نبوده. این سیره نسبت به کفار هست، نسبت به مرتد. اینجا جا داره بگیم که اون سیره‌ای که مسلمونا و متشرعه نسبت به کافر اصلی داشتن، نسبت به مرتد نداشتن. مرتدی حالت عنادی باش بوده، مسلمون تمام عیار چیز یک مرتبه برگشته بهایی شده. داشتیم دیگه اینجا ارتداد اصلی در مملکت ما رو بهایی ها بود. عرضم بود حالا چیزایی دیگه هم پیدا شده الان. اون وقت بهایی که میشد خب ارتداد پیدا میکرد. اینه که بهایی میشد آیا تعامل باش داشتن مردم مثل کافر اصلی، مثل یهودی و نصرانی؟ این قبیله، این سیره انصافا، یعنی اون سیره‌ای که مرحوم آقای خویی عنوان می‌فرمایند نسبت به کافر اصلی در مرتد، این نیست. این سیره منتها گیر ما در اون وجه عقلیه. توجه فرمودید؟ اگر ما بتوانیم فرمایش آقای خویی رو در وجه عقلی با این مقدار تمام بکنیم، بیایم بگیم در اینجا این مقدار که این در گذشته ایام چون مرتد فطری کسی است که پدر و مادر مسلمان سابقه اسلام هم داشته، بعد یه مرتبه رفته بهایی شده، مرتد شده در اینجا، این مرتد در اینجا سابقه اسلام داره، حجت برش تمام شده. وقتی حجت برش تمام شده، بنابراین این مولا رو به نحوی از مولویت میشناخته قبلا. این تکلیف کاملا عبث نیست. و هاکذا عجز، همون حرفایی که قبلا بود که این عجزیست که خودش اختیار کرده، خب عملش قبول نمیشه چون مرتدی، بیا توبه بکن تا عملت قبول بشه، در اختیار خودشه. عجز رو میتونه برطرف بکنه. من الان این بالای بلندی وایستادم اینجا، دستامم گرفتم این، الان نمیتونم نماز بخونم، تکلیف نماز بهم شده، اون بالا که نمیتونم نماز بخونم سر پله، عاجزم. اما از پله بیا پایین، زمین صاف، بیا رو فرش نماز بخون، رفع عجز دست خودته. اینجا هم این مرتد رفع عجز دست خودشه. با این بیان ما میتوانیم فرمایش آقای خویی رو تصحیح کنیم که در اینجا ایشان بیان تعلق تکلیف به کفار رو بفرمایند، اما عدم تعلق تکلیف به کفار رو بفرمایند، اما نسبت به مرتد بفرمایند مکلف است به تکلیف. این تمام مطلبی که میشه در دفاع از مرحوم آقای خویی گفت تا فردا میشه.